This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج.
پروردگارا، لطیفا، ای صاحب و دانای نگاه ها، لبخند ها و عشق ها، آینه دل ما را با آفتاب نگاهت روشن گردان و بر سینه های پردرد ما جویبار عشق و ایمان جاری ساز تا دل خیش را به امید تبسم تو مصفا گردانیم و فرهاد جانمان را به ناز نگاه تو شیرین نماییم. سلام و درود صمیمانه ما را از کرایستچرچ نیوزیلند پذیرا باشید.
کافیه اخ کنی تا جونم بره، عمرم و بدجوری مدیونم بهت، تو به خنجای تو گریه میکنم، تا نخندی مگه من ول میکنم، تو بگی به من برا جون میدم و تا دنیا دنیاست من برات میمیرم و کافیه لب تر کنی پشت درام، دنیا با تو توی این مشت برام، عوض کردی طعم زندگیمو، از کجا اومدی حیف بی خود، دور شی از من بی تو قلبم میگیره میزنه بی تو پرپر.
مبارزه با خشونت خانوادگی یکی از مواردی هست که میزان سطح سلامت رو تو کشور بالا میبره. هفته گذشته مصاحبه داشتیم با خانم سارا سلیمانی در همین رابطه. ایشون تحصیلاتشون در همین رشته است و در این قسمت برنامه میریم که ادامه مصاحبمون رو داشته باشیم با ایشون. سلام سارا جان، ممنونیم که باز در خدمت هستیم. سری گذشته در مورد کار داوطلبانه‌ای که داری انجام میدی و اینکه آنکال هستی و از طرف پلیس باهات تماس گرفته میشه اگر موردی پیش بیاد، یه صحبتایی برامون کردی و اطلاعاتی بهمون دادی. ممنون میشیم که در مورد کار اصلی شد اصلی برامون یه کم صحبت بکنی.
بله خواهش میکنم. کار اصلیم در واقع همونطور که گفتم مراجعه کننده ما داریم از طرف دادگاه خانواده و یا دپارتمنت اف کارکشن و یا ارجاع کننده دیگه که این مردهایی رو که دچار در واقع خشونت خانوادگی هستن به ما ارجاع میدن و اتفاقی که میفته اینها یک جورایی مجبور هستن که بیان و شرکت کنن در برنامه های ما، یعنی در واقع حق انتخابی ندارن. اگر شرکت نکنن در این برنامه های درمانی که براشون در نظر گرفته شده، یا باید برن زندان یا جریمه پرداخت کنن، معمولا تا سقف مبلغ 5000 دلار، و حتی اگه این جریمه پرداخت بشه و برن زندان باز هم باید بیان و این برنامه رو شرکت کنن. یعنی یک چیز اجباری هست برای اینکه اینجا میخوان مطمئن بشن که اینها این برنامه‌های درمانی رو دریافت می‌کنن و سطح خشونت خانوادگی میاد پایین. این مردهایی که مراجعه می‌کنن معمولاً در طی 2 جلسه ما اینها رو اسس می‌کنیم، در واقع ببینیم مشکلشون چی بوده، چه اتفاقی براشون افتاده، در واقع تاریخچه‌شون رو بررسی می‌کنیم، ببینیم تو چه خانوادگی بزرگ شدن، تحصیلاتشون، شرایط خانوادگیشون چه شرایطی بوده، شرایط محیطیشون چی بوده که چه جوری شده که در واقع الان به اینجا رسیدن که دچار این مسئله هستن، و بعد بر اساس نتیجه اسسمنت به دست میاریم، نتیجه میگیریم که آیا اینها برای گروه درمانی مناسب ترن یا برای فرد درمانی مناسب ترن. معمولا ترجیحمون اینه که همه رو بفرستیم گروه درمانی، به خاطر اینکه تحقیقات نشون داده که خیلی تاثیر خیلی بهتری داره در کاهش خشونت خانوادگی و تغییر رفتارشون وقتی که تو گروه قرار میگیرن و صحبت‌های مردهای دیگر رو میشنون و داستان‌هاشون رو میشنون و یه جورایی با همدیگه همزاد پنداری میکنن. برای همین ترجیحمون اینه که برن تو گروه. اما در مواردی که خیلی بیماری‌های روانی شدید دارن و یا مثلا مشکلاتی دارن مثل دراگ و الکل پرابلم دارن که ما نتونیم اونها رو بفرستیم در گروه، یا اینکه یه چیزی که اینجا براشون خیلی مهمه، اگه عضو گروهای گنگ باشن به خاطر چیزهایی که ممکنه نشون بدن و حالا لباسایی که میپوشن و در واقع نشانه هایی که دارن رو بدنشون، اینا رو ما نمیفرستیم تو گروه و اینها رو میذاریم تو برنامه های فرد درمانی. گروه درمانی ها معمولا در طی 16 هفته است و فرد درمانی ها معمولا 10 تا 12 هفته هستش. اگه سوال دیگه ای تو این زمینه دارین که من توضیح بدم. کردن.
اگه امکان داشته باشه به این که برنامه نیوزلند در این باره چیه؟ این در واقع این فقط مختص نیوزلند یا کل کشورهای دیگه؟
این برنامه در واقع تو کشورهای دیگه هم اجرا میشه، اینطور نیست که فقط مختص نیوزلند باشه. تو تقریبا تو همه کشورها مشکل خشونت خانوادگی وجود داره و خب حالا به طرق مختلف میخوان بیان با این مسئله در واقع مقابله بکنن و این میزان رو کاهش بدن که سطح سلامت خانواده و شهر رو ببرن بالا. تو نیوزلند خیلی این مسئله براشون مهمه و طبق نظرات آخری که در واقع نخست وزیر داده، برنامه اصلیشون اینه که میخوان اولین کشوری باشن که در واقع به این مسئله خشونت خانوادگی رسیدگی میشه و میخوان سطح فرهنگی، محیطی و اجتماعیشون رو تو این زمینه بالا ببرن. و حتی تو 2019 گفته شده که تو برنامه‌ای که میخوان اختصاص بدن تو زمینه موفقیت اقتصادی، میخوان سطح ویلبینگ و در واقع سطح سلامت نیوزلندی ها رو شاملش بکنن و برای همین مبارزه با خشونت خانوادگی براشون خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم که خیلی جالبه، گفته شده که باید نسبت به خشونت خانوادگی به عنوان بیماری واگیردار نگاه کرد. هر جا در واقع متوجه شدیم باید به پلیس گزارشش بدیم.
ممنونم. در واقع خشونت خانوادگی فقط مربوط به یه چند مورد نمیشه، موردهای متفاوت داره، درسته؟
100% در واقع برداشت اشتباهی که وجود داره معمولا تو جامعه اینه که فکر میکنن خشونت خانوادگی فقط فیزیکی هست یا جنسی هست. در واقع اینطوری نیست و خشونت میتونه سایکولوژیکال باشه، روانی باشه، عاطفی باشه، گفتاری باشه، مذهبی باشه و حتی تهدیدات شکل‌های مختلفی داشته باشه که فقط شامل فیزیکی و جنسی نمیشه.
ممنونم. پس فکر میکنم تو جلسات آینده بریم سراغ این دسته‌بندی‌ها و ازت کمک بخوایم که برامون اینا رو بیشتر توضیح بدی.
ممنونم.
دونه این سی که حالا بینمونه مال خود خودمونه، ما رو به هم میرسون. دونه دونه آه دونه 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 یه ستاره تو آسمونه، یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره عاشق یاره، من نمستم و هوشیار، حال جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه، آدم از سک و تنهایی بدجوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه باشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخی یه جورایی درمونه. گرفتار شد وقتی که دل بریات دیدی شب بی افسار شد. تو دل ربای منی، نفسی هوای منی، والا بری پایین بیای تو دیگه برای منی. یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه، آدم از سک و تنهایی بدجوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه نباشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه.
و اما نوبتی هم باشه، نوبت مصاحبه با آقای دکتر امیر باستانیه. آقای دکتر، در جلسات گذشته برامون شرایط لازم برای کسب اقامت در نیوزلند رو توضیح دادید و همینطور توضیح دادید که چجوری دوستان میتونن که محاسبه بکنن امتیازاتشون رو. اگر حالا کسی محاسبه کرد و دید که شرایط لازم رو داره، میتونه 160 امتیاز رو کسب بکنه، مراحل بعدی چیه و باید از کجا شروع بکنه در واقع برای اینکه اقدام بکنه که اقامت نیوزلند رو بگیره؟
درست. عرض کنم خدمت شما که اولین مرحله همونطور که قبلا هم عرض کردیم اینه که فرد امتیاز خودش رو بسنجه تو سایت اداره مهاجرت. زیر 160 امکان پذیر نیست، بالای 160 شانس انتخاب شدن وجود داره. این مرحله اول است. مرحله دوم این که فرد بایستی به اصطلاح EOI خودش رو سابمیت بکنه. EOI مخفف Expression of Interest یا نامه اظهار علاقمندی. به زبان ساده این که من علاقمندم به کشور شما مهاجرت بکنم. بله. من اون 7 شرطی رو که بیان کردیم اونها رو دارم، حالا میخوام اقدام بکنم.
بله.
این EOI به اصطلاح سیستم انتخاب شدنش بر اساس همون 160 و بالای 160 به اصطلاح انجام میشه. اپلیکیشن ها همه میرن توی یک اصطلاح جایی که بهش میگن پول و دولت نیوزلند اداره مهاجرت اونها رو انتخاب میکنه. بعد از این که فرد هزینه ثبت نام EOI چقدره؟ $530.
آگست 2018.
آره. آگست 2018. بعد از این که فرد ثبت نامش رو انجام داد، اگر پرونده انتخاب بشه از طرف اداره مهاجرت برای فرد نامه دعوت نامه صادر میشه یا اینویتیشن لتر صادر میشه و توی اون اینویتیشن لتر شرح داده که فرد حالا بایستی مدارک خودش رو برای اثبات ذره ذره اون پوینت هایی رو که کلیم کرده ارسال بکنه.
بله.
توی اکسپرشن آف اینترست فرد ادعا میکنه که من این پوینت ها رو دارم، راجع به زبان، راجع به سابقه کار، راجع به به اصطلاح سنم و همه اینها، حالا بایستی مدرک ارائه بکنه برای اثباتش. خب این به اصطلاح مرحله سوم هست و جایی هست که فرد میتونه اظهار چیز بکنه که
بله به این مرحله رسیدم،
فعلا به یه به اصطلاح استپ مشخصی رسیده.
بله.
خب این مرحله اصطلاح از لحاظ زمان بری طولانی تر از مرحله انتخاب انتخاب EOI هست. معمولا بین 3 ماه تا 9 ماه و بعضا 1 سال به اصطلاح این پروسه زمان
طول میکشه.
دقیقاً، چون بایستی ذره ذره اون ادعاهایی رو که فرد بیان کرده و مدارکی رو که ارائه کرده بایستی چک بشه.
بله.
توسط اداره مهاجرت. اداره مهاجرت هم توی این مرحله به روش‌هایی که خودش میدونه این مدارک رو چک میکنه. بعضن در کشور اون در کشور مبدا نماینده‌هایی رو دارن که وظیفه چکینگ این مدارک بهشون سپرده میشه، راجع به سابقه کار، همه اون اصطلاح
مدارک لازم. بله.
دقیقاً. و بعد از اینکه فرد پروسه اصطلاحی مرحله رو طی کرد، اگر که ویزاش صادر بشه توی در زمان فعلی آگست 2018 که داریم صحبت میکنیم، ویزایی که به فرد صادر میشه، برای فرد صادر میشه، ویزا صرفاً برای متقاضی اصلی صادر میشه.
بله.
برای ما فرضمون در مورد کسی است که از ایران داره اقدام میکنه، از کشور خارج از نیوزلند داره اقدام میکنه. خب ویزا برای خود متقاضی اصلی صرفا صادر میشه و یک ویزای جاب سرچ بهش اعطا میشه که بیا توی نیوزلند، 1 سال زمان داره که بگرده و کار پیدا کنه.
بله.
قبل از آگست 2017 سال گذشته، دقیقا همین موقع 28 آگست 2017، مدت این جاب سرچ ویزا 9 ماه بود. الان مدت شده 1 سال.
بله.
ولی صرفا با متقاضی اصلی داده میشه. اگر فرد کار پیدا بکنه، کار مرتبط با خودش در رشته
خودش،
از ابتدا ادعا کرده که من تو این رشته سابقه کار دارم و متخصص هستم، اگر تو اون رشته کار پیدا بکنه، بعد به اصطلاح ویزای کار، ویزای جاب سرچ ویزاش تبدیل به اقامت دائم میشه. در یک زمان بسیار کوتاهی تبدیل به اقامت میشه.
بله.
و بعد از اون میتونه خانواده خودش رو از ایران دعوت بکنه. این حالا فرضمون فرضی بود که فرد از ایران داره اقدام میکنه،
از ایران با برای کار در واقع اپلای کرده. بله.
حالا فردی که در نیوزیلند هست، دیگه اون مسئله این که متقاضی هستی اینجا هست یا خانوادهش اینجا هستن، این مشکل رو نداره.
بله.
به شرط اینکه خانوادهش روی یک ویزای معتبر به اصطلاح قرار داشته باشن. مثلا بله. فرض کنید یک کسی اینجا تحصیل کرده، همزمان با تحصیل خودش استیودنت ویزا داشته، خانوادهش یا ورک ویزا داشتن یا توریست ویزا داشتن.
بله.
و به هر حال تو این کشور قانونا میتونستن
بمونن.
به شرط اینکه افراد خانوادهش مدت زمان ویزاشون همچنان باقی باشه و منقضی نشده باشه، میتونن تو کشور بمونن همراه متقاضی اصلی تا متقاضی اصلی کار پیدا بکنه و اقامتش تبدیل
ویزاش در واقع ویزای دانشجویی یا ویزای کارش تبدیل بشه به اقامت.
خب این شرط رو باید خیلی جدی در نظر بگیره فرد به اصطلاح، چه اون فردی که در نیوزیلند هست و خانوادهش اینجا هستن، چه فردی که میخواد از ایران بیاد. چون اگر که خانوادهش بدون ویزا، فردی که در نیوزیلند هست خانوادهش بدون ویزا در کشور باشن، عملاً مقدور نیست و دولت به اصطلاح برخورد میکنه با فرد که خانوادهش رو خارج از بفرسته خارج از کشور.
دقیقاً. خب یه سوال که الان بر من پیش اومد، دقیقاً این فقط در مورد کسایی هستش که برای کار دارن اینجا در واقع اقدام میکنن. دقیقاً. یعنی حالا یعنی شرایط جداست برای کسی که برای اقامت دائم میخواد اینجا اقدام بکنه یا کسی که برای کار داره، یعنی با شیوه کار داره میاد اینجا.
نه شرایط به اصطلاح شرایط ویزای کار رو کلا در نظر نگیریم، الان به اصطلاح اصلا صحبتی راجبش نداریم. این شرایطی است که فرد اقامت دائم میرسه. قبلا سالهای گذشته قبل از 2010 2012 به این شکل بود که فرد میتونست خانوادش رو هم با خودش بیاره و اون ویزاش تبدیل به ویزای اقامت میشد.
بله.
مستقیم. اما به علت اینکه متقاضی خیلی زیاد شده و شرایط کار پیدا کردن تو این کشور سخت شده، دولت این شرط رو قرار داده که فرد متقاضی هستی صرفا بیاد تو کشور کار پیدا کنه، بعدا خانوادش رو بیاره. و اگر حالا سوال پیش میاد که اگر فرد کار پیدا نکنه چی؟ متاسفانه پاسخ اینه که ویزاش رو نمیتونه تبدیل بکنه به اقامت.
ممنون و متشکرم.
سالم باشید.
شنونده های عزیز برنامه رادیو تورنج، در صورت داشتن هر گونه سوالی از آقای دکتر امیر باستانی، لطفاً سوالات خودتون رو به آدرس iranian.chcommunity@gmail.com ایمیل بزنید و بریم داشته باشیم زنگ سلامت رو با پریای عزیز.
3 2 1 موج صدا زنگ سلامت.
زنگ سلامتی عزیز و مهربون، سلام و صد تا سلام. با یه برنامه دیگه برگشتیم، ولی امروز سبک و سیاق برنامه‌مون یکم متفاوته. امروز قراره یه سری از نکات سلامت رو به صورت حالا آیا میدانستین یا یه سری چیزهای جدید به سمع شما برسونیم، اما لزوماً اینها چیزهای خیلی جدیدی که شما رو شوکه کنه یا برای شما خیلی سورپرایز جدیدی باشه نیست، و گاهی یه سری حقیقت‌هایی هستش که ما هممون با اینکه میدونستیم اونا رو از یاد بردیم. شاید براتون خیلی جالب باشه بدونین که خیلی از روزمرگی های زندگی ما ایرانی ها دچار این عادت های بد غذایی شده، که بهتره یه سری از اینا رو با هم مرور کنیم و حواسمون بیشتر به سلامت خودمون باشه. میریم که داشته باشیم برنامه این هفته زنگ سلامت رو. جای نرید، برمیگردیم. هیرو جان، من میخواستم یه سری مطلب امروز بگم در مورد چیزهای مختلفی که ما روزانه مصرف میکنیم. اولین چیزی که میخوام بگم، نمیدونم چقدر آشنا هستی باهاش و چه نظری راجبش داری، راجب ماده اولیه کالباسه. چی فکر میکنی راجب ماده اولیه کالباس؟
سوال به این سختی.
میخوام ببینم واقعا فکر میکنی که کالباس از چی ساخته میشه یا اینکه چه موادی توش هست. حالا اگه نمیدونستی بهتر بدونی که یکی از موادی که خیلی استفاده میشه توی ساخت کالباس سویاست. فکر میکردی اینطوری باشه؟
سوی. خب کالباس الان منظورت خب هر نوع کالباسی یا
هر نوع کالباسی در واقع اون ماده اولیش که حالا از گوشت یا مرغ استفاده میشه حتما با سویا مخلوط میشه. و نکته ای که اینجا قابل توجه اینه که سویا سودازاست و به شدت باعث کم حافظگی میشه، برعکس اون چیزی که بقیه مردم فکر میکنن، یا فکر میکنن که حالا به جای گوشت از سویا استفاده کنن.
دقیقا اینو شنیدم که میگن خب سویا استفاده کنیم به جای پروتئین، حالا گوشت اگه نمیخورید سویا بخورید.
بله، این خیلی شنیده میشه، ولی اینجا هستیم که بگیم سویا باعث کم حافظگی میشه. و اینکه حالا اون بخشی از قضیه که توی ساخت کالباس از زائدات گوشت و گوشت‌های غیر قابل استفاده برای مصرف‌های دیگه توی کالباس استفاده میشه هم باید در نظر گرفته بشه.
خب در کل این برمیگره به هر نوع کالباسی، یعنی منظورم به اینه که خب اگه یادتون باشه تو ایران کالباس میخوریم، کالباس هر چقدر میگفتیم کثیف تر باشه خوشمزه تر. اون ساندویچ کثیف مدرسه بود که هنوزم طعمش فکر میکنم زیر زبونمون هست.
احتمالاً اونام سویای کثیف داشتن. به هر حال این چیزی هستش که عموما راجع به کالباسا گفته میشه و به در نظر گرفته بشه.
در هر صورت هر وقت اسم کالباس میاد، اولین چیزی که به ذهن من میاد یعنی جلو چشمه اون ساندویچ مدرسه است. واقعا خوشمزه بود. واقعا.
بله دقیقاً اینجوریه. من شاید اگه برگردیم به اون زمان ترجیح میدم با حتی دونستن اینکه این مضر و باعث کم حافظگی میشه، بازم ساندویچ مدرسه رو از دست ندم.
کوچولو خیارشور هم داشت.
حتما. خب میریم که داشته باشیم بقیه آیا میدانستید هامون رو. برمیگردیم. خب آیا می دانستید بعدی راجع به تنوع نونها و کیفیت اونها هستش؟ همونطور که در ایران داشتیم، در نیوزلند هم تنوع زیادی از نونها در فروشگاه‌های مختلف دیده میشه. حالا هیرو جان، می‌خواستم نظر تو رو بدونم راجع به این که فکر می‌کنی بدترین این نونها کدوم‌ها هستن و چرا؟
بدترین نون اینجا؟
آره، نونایی که توی فروشگاه‌ها می‌بینی، اگه شخصا بخوای انتخاب کنی.
نخوام اینو بگم، بخوام بگم که بهترین نون اینجا. راجع به نون صحبت کردی، اسم ایران هم آوردی، من چیزی که ما جلو چشم
سنگک و بربری.
دقیقاً سنگک و بربری.
خیلی هم خوب، ای کاش که اینجا هم سنگک و بربری داشتیم و دیگه لازم نبود که مواظب باشیم که حالا سراغ اون قضیه بدترین نونا نریم. از همه اینا گذشته، باید بدونیم که نونهای باگت بدترین نونها هستند، به خاطر اینکه توی پخت نونهای باگت برای متخلخل شدنشون از پودرای بیکینگ پودر یا جوش شیرین استفاده میشه، که نکته مهم اینه در گمرک برای ترانسفر این مواد با علامت مرگ روی اونها را انتقال میدن و این خیلی قضیه مهمی در صنعت شیرینی پزی و نان پزی هستش، ولی مردم عادی کمتر از این مطلع هستن.
خب یعنی حالا بیکینگ سودا در واقع همون بگیم.
بله.
خب برای بقیه، مثلا برای کیک و اینا هم ازش استفاده میشه، در واقع برای اونام خوب نیست، درسته؟
وقتی کیک خونگی استفاده میکنید، یعنی میپزید یا حالا یک کیک رو از مغازه میخرید، اگه متوجه بشین کیک هایی که تخلخل زیادی دارن و حالت ابری شکل دارن، مطمئنن از همین پودرها توشون استفاده شده که یه حالتی مثل همون استراکچر در واقع نونهای باگت دارن و اینها واقعا سرطانزا هستن. و واقعا این که میگن که با علامت مرگ وارد میشه این جوش شیرین ها، دور از ذهن و دور از واقعیت نیستش و باید هر چیزی که اون حالت پفکی یا اسفنجی داره استفاده نشه.
کلن هر چی مضره فکر کنم خوشمزه تر و بهتر که نه، خوشمزه تر میشه تو چشم، چون هر چی کیک اسفنجی تر باشه مشتری بیشتره.
همینطوره. پس بهتره بدون اینکه حالا خیلی مطالعه‌ای داشته باشیم راجع به بدترین ها، اون چیزایی که به نظرمون خیلی خوشمزه است، مطمئن بشیم که حالا بدترین رو از زندگیمون حذفش کنیم. اینم یه راه خیلی خوب و کم هزینه است.
ممنون.
خواهش میکنم، برمیگردیم. خب این آیا میدانستید یه آیا میدانستید خطریه. یه جا میدونی که کلا که توی خیلی از نوشابه ها یا نوشیدنی های پپسی کلا، کوکاکولا و با این نام ها ارائه میشه به چه معنیه و اصلا چیه قضیه اون کلا؟ نظرت چیه؟
والا من اصلا کسی نیستم که نوشابه خورد
کلا نه، خانواده کلا نیست، نمیدونم.
خب ماده مخدری به اسم کلا توی اکثر نوشابه هایی که گفتم وجود داره، همچنین کافئین و کارامل هم از این دسته هستن و این خیلی جالبه بدونین که این واقعا یه ماده مخدره. نمیدونم کسایی رو دیدین که خیلی علاقه شدید به نوشابه دارن و باید توی هر وعده غذایشون نوشابه بخورن و هر روز این کار رو بکنن، این به خاطر اینه که اون ماده مخدر کلا باعث یه لذت و یه حالت اعتیاد به نوشابه میشه و افرادی که به اون مبتلا میشن خودشون هم خبر ندارن که دارن اون ماده مخدر رو مصرف میکنم. خیلی ممنونم از شنوندهای خوب زنگ سلامت. امیدوارم که نکاتی که گفتیم، با اینکه نکات خیلی ساده‌ای بودن، برای شما هم جالب بوده باشن. لطفاً ما رو از نظرات خودتون مطلع کنین و به ما بگین که دوست دارین ما بیشتر راجع به چه مسائلی توی زنگ سلامت با هم حرف بزنیم. روز بهاری خوبی داشته باشین و بدرود.
دوستان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رادیو تورنج رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.